تفسیر شرح و پیش بینی میشه، یکی از اون مواردی بود که باز زمینه ها و بسترهای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی رو در واقع تسهیل میکنه. من باز از در واقع اقداماتی که میخوام راجع به موضوع به طور ویژه اقتصاد دریامحور برای بحث گردشگری تو این موضوع بپردازم، چند تا اقدام خیلی ارزشمندی رو انجام دادیم ما، در واقع دولت انجام داد. یکیش این که برای اولین بار ما زیر ساختهای گردشگری که در واقع وجود داشت برای اولین بار به حدود 10 برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. موضوع دوم سوخت یارانه‌ای کشتی‌ها و شناورهای تفریحی، چون میدونی که سرمایه گذاری توی این در واقع محور و توی این مقصد بسیار بالاست و اگر این با سوخت یارانه‌ای و کمک‌های دولتی نباشه، گردشگری که بتونه توجیه داشته باشه به ویژه برای گردشگران داخلی، چون ما میدونیم ما در رقابت با کشورهای همسایه که مرتبط با موضوع گردشگری دریایی هستن تقریبا نمیتونیم رقابت بکنیم، بسیار جلو هستن و برای خیلی از گردشگران داخلی ما هم با این شرایطی که برای عرض و موضوعات تحریمی وجود داره امکان مسافرت های بیرون از کشور تقریبا نیست. بنابراین هدف گذاری ما برای این موضوع برای گردشگران داخلیه و ما حتما بایستی شرایط فراهم بکنیم که گردشگران داخلی ما برایشون توجیه داشته باشه امکان استفاده از این ظرفیت باشه. بنابراین موضوع سوخت یارانه ای که از اون اقدامات ارزشمندی بود که
خب مثلا این سوخت یارانه ای که شما میگید یه بخشه، مثلا ما برای همین جام جهانی قطر که گذشت یه موزری که داشتیم که نتونستیم در نهایت استفاده ای هم بکنیم اینه که اصلا توی کشورمون مثلا در سواحل جنوبی اسکله برای پهلو گرفتن کشتی کروز نداریم. یعنی وقتی میگیم زیر ساخت دیگه آقای قاسمی عزیز در مورد سوخت یارانه نیازی نیست با هم دیگه حرف بزنیم، در مورد زیر ساخت داریم حرف
عرض میکنم. یکی از کارهایی که باز اینو با سازمان بنادر ما در واقع در پیش گرفتیم اسکلای ترکیبی مسافر گردشگری رو ما در واقع تو همین ارکان برنامه هفتم مصوب کردیم و تفاهمات با اینا داشتیم. تفاهم نامه های رو ما با سازمان بنادر منعقد کردیم به ویژه به طور ویژه و الگویی و استانداری هرمزگان. موضوع استفاده از این اسکلای مسافری رو برای پهلوگیری در واقع کشتی های و شناورهای تفریحی در پیش گرفتیم. بنابراین که از اون برای در وضع موجود و با همین اسکلای موجود در واقع انجام دادیم، کما اینکه ما همین الان در استان هرمزگان اولین کشتی در واقع مجوز کشتی تفریحی رو براشون مجوز صادر کردیم و الان در واقع به محض برقراری سوخت یارانه‌ای و اختصاص اون که داره اون اتصال شبکه 3 دستگاه شرکت ملی پهپادهای نفتی، سازمان بنادر و وزارت میراث فرهنگی گردشگری که اتصال برقرار بشه این کار امکان پذیر خواهد بود. و احکامی هم که عرض کردم دیگه، بحث واردات کشتی ها و شناورها بدون با معافیت حقوق گمرکی از اون اقداماتی بوده برای توسعه اقتصاد دریا محور در گشت دریایی داشتیم و به طور ویژه دو تا در واقع برنامه توسعه مکران و آبادان خرمشهر رو که ارتباط پیدا میکنه به موضوع همین موضوع توسعه گردش دریایی از اقداماتی بود که ما تو این حوزه تونستیم کار در واقع دنبال بکنیم و پیش ببریم.
بسیار عالی. ببینیم در حوزه شهرداری تهران آقای امیر قاسمی این بار به ما بگن. سال 1401 یعنی از زمستان 1400 آغاز شد تا پایان سال 1401 هم موضوع خیلی خوب پیش رفت. تهران یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور بود و این اتفاق به نظر میرسه که در سال 1402 کم رنگتر شده. شاید دلیلش این باشه که بخش خصوصی اون سرمایه گذاری که مثلا توی 1401 کرد رو در سال 1402 تکرار نکرد. سودده نبود تا اونجایی که شما میدانید و در جریان هستید، یا نه مقصد گردشگریش رو عوض کرد؟
ببینید تو شهر تهران معمولا مراکز گردشگری و تفریحی، شما مثالش رو عرض بکنم، مثلا مجموعه موزه های شهر تهران، آیا به نظر شما موزه های شهر تهران با این هزینه بلیتی که مردم پرداخت میکنن قابل اداره است؟ قطعا اینطوری نیست و لااقل ما تو مجموعه شهرداری به عنوان یک موضوع فرهنگی مجموعه موزه ها رو میبینیم و هر ساله در مجموعه شورای اسلامی شهر تهران برای اینها اعتبار نگهداری مصوب میکنن. خب واقعا تمام تلاشی که الان همکاران من در مجموعه شهرداری تهران دارن انجام میدن به دنبال این هستیم که تهران بشه مقصد. اینکه یک مسافری از هواپیما پیاده بشه توی یکی از هتلا سکنا بگزینه و صبح از تهران به مقصد یکی دیگه از شهرهای کشورمون حرکت بکنه و از جاذبه های تهران دیدن نکنه، این نقطه ضعف بزرگ شهر تهرانه. تمام تلاش ما بر این هست که با همه دستگاه‌ها، شما تو تهران میدونید ما همکارانمون در حوزه بنیاد، همکارانمون در شاید بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بانک‌ها، جاهایی که مراکز موزه‌ای رو در اختیار دارن فراوان هستن و تلاشمون این هست که بتونیم این جاها رو معرفی کنیم. از هر ابزار رو هم در این زمینه استفاده کردیم. شما نوروز امسال رو خاطرتون هست شبکه نسیم برنامه روایت نوروز رو پخش میکرد و داشتیم تلاشمون بر این بود که به قول معروف حتی کشورهای دیگر رو ترغیب بکنیم به نوروز ایران، یا حتی برای این که بتونیم توی موضوعات گردشگری شهری قدمی برداریم حتی از هیچ کاری مزاقه نکردیم. چه کاری؟ ما الان با خیلی از مراکز تفریحی اومدیم تفاهماتی رو امضا کردیم که بتونیم برای شهروند، برای شهروندان شهر تهران و حتی شهروندانی که از استانهای دیگه هم، باز ما الان تو موضوع کلان شهرها ارتباط خوبی که بین مجموعه های گردشگری هست، اونها وقتی که گروهی رو اعزام میکنن تور رو اینجا میارن، ما سعی میکنیم پشتیبانی کنیم و از این تفاهماتی که با مجموعه ها داریم در اختیارشون قرار بدیم. یکی از چیزهایی که در شهر تهران تو موضوع حتی بحث آلودگی هوا و غیره هست، گردشگری با دوچرخه است. شما نگاه بکنید یه دوچرخه معمولی هزینش انقدر زیاد شده که معمولا در سبد هزینه خانوارها نیست. ما حتی پارا هم از اون فراتر گذاشتیم، گشتیم که یک دوچرخه سازه که ایرانی باشه، تولید داخلمون باشه رو پیدا کردیم، در حال تفاهم کردن هستیم باهاش، شرکتی که خیلی هم در موضوعات فعال هست، شرکتش چرخ صنعت اشراق، 90% تولید این دوچرخه ایرانیه. باش به تفاهم داریم میرسیم که به صورت شهروندی، نه اداری و پرسنلی ها، بتونیم به شهروندان شهر تهران تسهیلات اقساطی و حتی نقدی با درصد تخفیف ارائه بدیم که گردشگری شما، من یه تو همین سال گذشته، نه همین امسال 1402، با همکاری انجیو های مختلف حوزه دوچرخه گردشگری رو رخ داد. از میدون قزوین حدود 500 تا دوچرخه سوار به سمت آسایشگاه کهریزک، هم نمادین بود هم گردشگری رو در بر داشت و همه و همه تو یه پک کامل کنار هم، بدون اینکه یه دونه اسکی ماشین دودزا، اتوبوس، غیره بخواد
و گردشگری نمیفهمن.
ببینید گردشگری صرف این که از یک مکان به یک مکان دیگه بریم با وسیله نقلیه، توی اینجا وسیله نقلیه ما از چی استفاده کردیم؟ از دوچرخه استفاده کردیم. تو مسیرمون تا کهریزک، اماکن تاریخی، بازار تهران، اودلاجان، جاهایی که داشتیم بازدید میکردن تا
این میشه.
بله
این میشه.
بله منتهای کارمون هم برای اینکه ما تو مجموعه شهرداری بودای مختلف رو روش پیش بینی میکنیم به مجموعه کهریزک، یا ایام نوروز از موزه تا موزه، از مسجد تا مسجد الان داریم اجرا میکنیم و برنامه های مختلفی که فقط بتونیم تهران رو معرفی کنیم. من یه نوید اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم راجع به اتوبوس گردشگری که گفتیم، ما اتفاقی رو در ایام نوروز با پروژه سامانه 137 مون رقم زدیم و مشاوره گردشگری بود و به قدر این خوب بازخورد داشت و مردم اصلا رضایت کردن از این اتفاق، تلاشمون هست انشالله در هفته گردشگری امسال این بحث سامانه 137 رو به صورت ثابت در حوزه گردشگری فعالش بکنیم که هر کسی چه از تهران چه از خارج از تهران به راحتی بتونه اطلاعات حوزه گردشگری رو در اختیار خودش قرار بگیره. از همین جا هم از همه سرمایه گذارانی که توانایی این رو دارن که بتونن در شهر تهران سرمایه گذاری کنن، در مجموعه های گردشگری ما کار سرمایه گذاری انجام بدن و افزایش بدیم تعداد مراکزمون رو، دعوت میکنم مراجعه کنم به ما. ما شاید جایی هستیم که شهرداری از همه جا، شما از در خونتون میایید بیرون با شهرداری ارتباط دارید و با ساده ترین نوع 137 و سامانه های ما که به نام ویزیت تهران در شهر تهران هم اطلاع رسانیش انجام شده و تقریبا خیلی ها باهاش آشنا هستن، میتونن به ما مراجعه بکنن و ما شرایط رو براشون آماده بکنیم، با مجموعه سازمان سرمایه گذاریمون وصل بکنیم، کمک کنیم، تسهیلگری کنیم. اگه نیاز به تأکیدی داره مجموعه شورای اسلامی شهر تهران، شهردار محترم تهران، همه در این زمینه فعال و پیگیر هستن که شهر تهران بتونیم بهترین فضا رو برای گردش مردم شهر تهران و میهمانانی که وارد شهر تهران میشن مهیا کنیم. یه بستر دیگر رو هم لازم داریم که شاید هفته مشارکت‌های اجتماعی گذشت، هفته‌های گذشته بود، این رو هم باز دعوت می‌کنم از مجموعه NGO‌ها، سمن‌های فعال در حوزه گردشگری به ما بپیوندن، کمک کنن که بتونیم در حوزه گردشگری یک کار جدید انجام بدیم. استارتاپ هایی که در حوزه گردشگری در شهر تهران و شهرهای دیگه هم فعال هستن، ما در شهر تهران این آمادگی رو داریم که پروژه ها موضوعاتمون رو در بستر کاملا مردمی سازی شده جلو ببریم و خواستگاه مردم رو توش ببینیم.
متشکرم. 3 دقیقه زمان داریم آقای ابوطالب قاسمی عزیز.
من دو تا موضوع حتما موضوعات مونده یه سری عمل کرده برای اینکه زیاد وقت بشه، من دو تا مهمترین هاشو فقط بگم که خیلی در واقع بسیار مهم هست.
میکنم دوستان اشاره میکنن 12 دقیقه دیگه زمان داریم.
خب من دو تا این موضوع خیلی مهم رو راجبش باید عرض بکنم که خیلی باز اقداماتی بوده که بسیار برای بحث توسعه سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی باید بهش پرداخته بشه. یکیش ما با مشارکت شرکت ملی گاز ایران ما یه کاری انجام دادیم که در من رایگانم شد برای سرمایه گذاران، طرح پویش ملی اصلاح موتورخانه ها. شرکت ملی گاز یک طرحی رو پیاده سازی کرده بود برای کارخونجات و دستگاه و تأسیساتی که خودشون دنبالش بودن، با این عبارت که در واقع به طور رایگان و می اومدن اینها رو نوسازی میکردن برای اینکه کاهش مصرف سوخت و از این در واقع مصرف سوخت کاهش بدن. زمانی که ما رایزنی که داشتیم با شرکت ملی در واقع با خود گاز، شرکت گاز متوجه موضوع شدیم، باشون وارد مذاکره شدیم و اینا رو سوق دادیم و هدایتشون کردیم که برای سرمایه گذار و متقاضیانی که تمایل دارن که این کار انجام بشه توی تأسیسات خودشون، اینا رو نوسازی کردن و در واقع بازسازی کردن تجهیزات سوختیشون. این باعث شد که در واقع گاهن بین 30-40% مصرف سوخت این تأسیسات بیاد پایین. این از دو جنبه بسیار اهمیت داشت برای ما، همین که هزینه های در واقع سرمایه گذار و مجریان طرح ها رو بسیار پایین آورد و دوم خب امسال که دیگه البته این از سال قبل شروع شده بود الان ادامه داره، امسال هم که سازمان جهانی گردشگری که در واقع از هفته گردشگری به زودی در واقع کارش سال شروع میشه، به عبارتی سال سرمایه گذاری سبزه. این واقعا اقدامی بود که ما از قبل انجام دادیم و این کماکان داریم دنبال میکنیم. بازم از اینجا تمام مجریان و سرمایه گذارهای ما که تو این حوزه فعالیت میکنن درخواست بدن، ما حتما این بستر هم فراهمه و بسیار کمک میکنه به کاهش مصرف سوخت که یک مطالبه ملی هست. موضوع دوم راجع به بحث تعرفه گاز صنعت، تعرفه گاز تأسیسات گردشگریه. ما یک سال 1400 اواخر 1400 یکم متوجه شدیم که یعنی یک اصلاح قیمتی برای هزینه های گاز اتفاق افتاد که پر سرمایه گذاره و مجریان ما یک باره تعرفه گازشون متوجه با تقریبا 6-7 برابری، به عنوان مثال اگر هزینه گازشون میشد 10 میلیون تومان، یه دفعه مثلا 70 میلیون تومان فقط باعثی هزینه گاز میداد که اینو در قانون بودجه 1401 ما درج کردیم و اینو به همون یک هفتم در واقع به یک هفتم در واقع کاهش پیدا کرد، در بودجه 1402 مجدداً تکرار شد که این بسیار کمک کرد به بخش خصوصی ما برای اینکه بتونن کسب کارهای خودشون رو داشته باشن و ادامه بدن. ما باز یه کار خیلی خوبی کردیم، این از 1400 شروع شد، موضوع تبصره 18 که کمک کرد برای تکمیل پروژه گردشگری در قانون بودجه 1401 و ادامه پیدا کرد. 1401 ادامه پیدا کرد، برای 1402 هم داره دنبال میشه. ما در 1400 4400 میلیارد تومان با تسهیلات تلفیقی که با در واقع خود بانک ها مشارکت داشتیم به سرمایه گذارای ما اختصاص دادیم برای تکمیل طرحاشون. خب این باعث شد که بخش زیادی از این پروژه ها بتونه به بهره برداری برسه و اشتغال زایی رو که حاصل پرداخت این تسهیلات رو دنبال بکنه. الان در 1401 که الان در مراحل پرداختش هست، ما 4600 میلیارد تومان و 1700 میلیارد تومان هم از منابع اشتغال روستایی و در واقع تبصره 16 قانون بودجه 1401 و 1402 در واقع در نظر گرفته شده باز برای تکمیل طرح‌های گردشگری، به ویژه تسهیلات تبصره 16 و در واقع تسهیلات مربوط به اشتغال روستایی با تمرکز بومگردی‌ها، پروژه های کوچکی که سرمایه گذاران و مجریانشون افراد در واقع روستایی، پروژه خردی هستن که بسیار کمک میکنه. چون این بومگردی ها دو اثر، حالا علاوه اثر اقتصادی که داره و این پروژه کوچک رو رام میکنه، یه اثر اجتماعی و اجتماعی فرهنگی و اثر تکاثری هم برای خود در واقع روستاها ایجاد میکنه. ما مستظر هستید، ما قبلا بس بومگردی ها تا شاید همین 4-5 سال اخیر اصلا توجهی به این موضوع نمیشه، ظرفیتی که تو روستاها مخفول مونده بود و خیلی از افراد با وجود اینکه میرفتن این روستاهاش دو بازدید روزانه گردشگران، این بستری که هم فراهم شد و تمرکزی که برای ماندگاری گردشگران تو روستا ایجاد شد با رویکرد بومگردی ها که معماری و المان بومی روستاها رو در واقع دنبال میکنه، باعث شد که گردشگرهای زیادی تو این حوزه ورود بکنن و اینی که از اون فکر میکنم که دستاوردها و اقدامات ارزشمندی است که دولت روش متمرکز شده و برنامه ریزی مناسبی رو داره به پیش میبره. اینم باز از اون حوزه هایی هست که کمک کرده به سرمایه گذاری. یه بخش دیگه هم که فکر میکنم گفتنش بسیار مناسب هست و حتما بخش خصوصی میتونه از این ظرفیت استفاده بکنن، یک شرایطی رو ما در واقع وزارت گردشگری دنبال کرد برای، البته بیشتر با رویکرد ایران حراسی، با این شکل شرکت ها و مؤسسات اقتصادی و هلدینگ های اقتصادی که اگر بخوام بیان در واقع تولید محتوای گردشگری رو بویژه با زبان خارجی برای مخاطبان خارجی داشته باشن، هزینه هاشون رو به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در واقع دولت قبول میکنه. این یک هماهنگی و تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی کشور منعقد شد و الان تمام افراد مستندات ارائه بدن که اقداماتشون و فعالیت هاشون برای تولید محتوای گردشگری اختصاص داده شده، اینو به عنوان هزینه جایگزین مالیاتی در واقع در نظر گرفته میشه و فکر میکنم که این یکی از همون حوزه هایی است که بسیار برای تولید محتوایی که حالا منابع دولتی ممکنه اونقدری که لازم باشه یا حداقل با اون کیفیتی که شاید بخش دولتی نتونه انجام بده، بخش خصوصی افراد علاقمند و کسایی که دوست دارن برای ایران تو این حوزه تو موضوع گردشگری کار بکنن، بستر مناسبی رو در واقع فراهم کردیم ما.
بسیار عالی. آقای امیر قاسمی عزیز، یه فراز پایانی رو خدمت شما هستیم.
من جا داره مجدد هم از همه دوستان تشکر کنم. این گفتگوها بابی میشه برای هم اطلاع مردم میهنمون، کشورمون، شهرمون تهران از اتفاقاتی که در این حوزه پر مخاطب گردشگری و حوزه‌ای که پر انگیزه هست. من میخوام این رو عرض بکنم که ما برای معرفی بیشتر شهر تهران در شهر اقدام به برگزاری جشنواره‌های مختلفی هم کردیم که حالا آخرین جشنواره‌ای که در شهر تهران برگزار شد جشنواره شاتوت بود که تقریبا یک جمعیت بسیار زیادی از گردشگر رو به خودش اختصاص داد و این خبر رو هم عرض میکنم که ایشالله در هفته گردشگری جشنواره عطر ریحان رو در منطقه 18 تهران ایشالله برگزار میکنیم که خودش یکی از نقاطی هست که به قول معروف تا حالا روش فکر نشده و موضوعات سبزی شهر تهران از این دست موضوعات ما زیاد توش پیشبینی کردیم که در شهر تهران تمام مناطقمون درگیر موضوعات هستن. تو موضوعات حالا هر ساله در اعتباراتی که مجموعه شورای اسلامی شهر تهران مصوب میکنه یه بخشی رو زیادی رو به بحث موضوعات گردشگری هر ساله اختصاص بهش میدن که ما حالا وظیفه پیگیری از دستگاه ها رو داریم که بتونیم این اعتبارها همه پادار بشه و در شهر تهران استفاده بشه. انشاءالله همه کارها و زحماتی که همه میکشن، من عرض کردم خدمت شما تهران همه نقاطش متفاوت شمالی جنوبی، ولی شاید تو ذهن شما این بوده که مثلا راجع به هر وقت بحث کوه پیمایی میشد یاد دربند میافتادیم، یاد درکه میافتادیم. ما داریم همکاری میکنیم با مجموعه هیئت کوهنوردی، با مجموعه سازمان ورزش، وزارت ورزش، تعداد مسیرهای کوه پیمایی رو برای شهروندان افزایش بدیم که از مثلا کاری که الان داریم در دست گرفتیم بحث کوههای بیبی شهربانوه، هم موضوع ثبت ملی بله در جنوب شهر، هم موضوع ثبت کوه، هم موضوعاتی به قول معروف ایجاد مسیر و ایجاد تأسیساتی که کوهنوردان کوهپیمایان بتونن از این امکان استفاده بکنن. یا مثلا مجموعه توچال رو ما در شورای اسلامی شهر تهران یه مصوبه داریم مبنی بر این که مجموعه توچال به عنوان میراث شهر تهران هست. الان داریم پیگیری میکنیم که ایشالله مجموعه توچال رو هم به عنوان ثبت ملی در نظر بگیریم. یه اتفاق خوبی که به مناسبت هفته دولت اول شهریور ماه امسال در منطقه یکمون میدان سربند اتفاق افتاد ثبت ملی مجسمه شاه بابا بود که طی مراسمی با به اتفاق دوستان میراث شمیرانات این رو هم ثبت کردیم و به مردم شهر تهران اهدا شد.
کدوم مجسمه است؟
مجسمه‌ای که تو ورودی سربند شما میبینید، اون کوهنوردی که ایستاده
کوهنورد دیگه. بله. من اسمشو نمیدونستم،
اسمش آقای شاه قدمی هست، معروف به شاه بابا، که وقتی از اتفاقات بله.
شاه قدمی رو در واقع شنیده بودم، حالا اصلا خیلی از مردم اون رو به عنوان مجسمه کوهنورد میشناسن.
بله اسمش مجسمه کوهنورده.
آره.
و وقتی که توی مراسم از اتفاق البته خانواده دختر این کوهنورد نمونه ایشون ارتشی بودن
بله.
تو برنامه شرکت کرده بودن و داماد ایشون توضیحاتی از ایشون میداد، واقعا به عنوان یکی از سمبل‌هایی بود که باید خیلی زودتر از اینها دنبالش می‌رفتیم و این مجسمه رو ثبت می‌کردیم و به مردم شهرمون اهداش می‌کردیم. این فرهنگی که در مردم شهر تهران، در اصالتی که در شمیران وجود داره رو تثبیتش بکنیم و برای آیندگانمون به جا بگذاریم این رو.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم آقای امیر قاسمی عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید به استودیو و تونستیم امشب صحبت بکنیم در مورد مواردی که وجود داشت و موضوع بحث و نظر امشب برنامه رواق تماشا بود. و حالا به عنوان رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران مواردی رو مطرح کردید. همینطور سپاسگزارم از شما آقای ابوطالب قاسمی عزیز، معاون اداره کل سرمایه گذاری و زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری. باز هم هفته دولت رو به شما تبریک میگم و ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم که همراه امشب رواق تماشا بودید. شب عالی به خیر باشه و خداحافظ. We'll be right back.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. روزهای هفته دولت رو سپری میکنیم. تبریک میگیم به همه کارمندان کوشا و پرتلاشی که برای سرفرازی کشورمون همچنان همت می‌ورزند.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم، شهید رجایی و شهید باهنر. شاخص بودن این دو نفر نمی‌توان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرسون که توانایی‌ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. سنج بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، لیکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام تصمیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف این ایمان، شاخص خیلی مهمی است. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت، واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن. روحیه مردمی بودن، انس با مردم، تماس با مردم، از نزدیک پای صحبت مردم نشستن، برای خودشون از مقامی که داشتن کیسه ندوخته بودن. اینا رو باید در نظر داشته باشیم.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه این شبکه عنایت و توجه دارید. میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران